سوی ده شروع به اجرای مراسم میکرد. تکمچی در حالی که بز نمادین چوبین را میرقصاند، صدای زنگوله و اصابت پاهای ثابت آن به سطح تخته همراه با سرودن اشعار دلنشین ریتم خاصی به نحوه اجرای این رسم میدهد. اشعاری که در نقاط مختلف استان آذربایجان غربی تقریبا دارای صورتهای مشابهی هستند. دوستان در دین مبین اسلام نسبت به صله ارحام تأکید بسیاری شده و آیات و روایات زیادی در این خصوص وجود دارد که نشان دهنده اهمیت آن است. صله ارحام جزء اعمالی است که اگر انسان آن را به طور عمد ترک کند، علاوه بر قیامت در دنیا نیز دچار عقوبت خواهد شد. ولی در ایام عید نوروز امسال که به خاطر شیوع بیماری کرونا دید و بازدید صورت نخواهد گرفت، می توان با تماس تلفنی از حال اقوام و خویشاوندان با خبر شد. پیام نوروز این است: دوست داشته باشید و زندگی کنید. زمان همیشه از آن شما نیست. خدا نگهدارتان.
بهارتان خوش، بهارتان دلانگیز و پر از سرور و شادی باشه. امیدوار هستیم که این بهار بهاری سرشار از آرامش، امنیت، صلح، خوبی، خوشی و دوستی برای همه ما و شما باشه و انشالله به دور از غمها باشیم. دوستان عزیز، شما شنونده برنامه های رادیو دری هستید و برای همینه که شما برنامه بهارنامه را در نظر گرفتید.
بهاری حضرت ابوالمانی بدل میخواد
بهار نامه یاران رفته میاره گلی که واتو نداغوش در برنگیره امروزو
بهار نامه.
به نام خدای بهار آفرین. سلام و ارادت تقدیم شما دوستای عزیز و شنونده های گرامی، در خدمت شما هستیم با این امید آرزو که در این روزهای زیبای بهاری حال دلتان خوب باشد. ما را همراهی بفرمایید در برنامه بهارنامه از رادیو دری. بهار آمد، بساط سبز افکند، زمستان را لباس ژنده برکند. شعر بهاری ابوطالب مظفری با همه کوتاهی خود یک شعر جامع درباره بهار است. کمتر دیدیم که شعر هفت بیتی این همه پیام داشته باشد. شعر با یک توصیف از طبیعت شروع می شود، اینکه بهار بساط سبز در دشت انداخته و لباس کهنه زمستان را به دور انداخته است. بیت دوم شعر یک پیام توحیدی دارد، اینکه همه طبیعت به نوعی نشانه های وجود خداوند است. شاعر این را تصنیف خداوند می داند و قمری را خواننده آن تصنیف. میان باغ قمری غزلگوی، مرکب خان تصنیف خداوند. این توصیف توحیدی و تعلیمی از بهار ما را به یاد آن شعر سعدی می اندازد که می گفت بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، و در بیتی از آن گفته بود که آفرینش همه تسبیح خداوند دل است، دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار. در بیت بعد هم یک توصیف شاعرانه دارد از رسیدن بهار. در اینجا او کلمه بابا را به دو معنی به کار می‌برد. در یک معنی به معنی مرد پیر مثل پدر و پدرکلان، و در معنی دوم کوه بابا که از کوه‌های بلند افغانستان است. شاعر برف‌های سر قله کوه را سربند می‌داند که بابا به سر بسته بوده و حالا باز کرده است. ببین برف از سر آن قله کوچید، ببین بابا ز سر وا کرده سربند. با اشاره به نماد جغرافیایی بابا، شاعر وارد فضای کشور می شود و اوضاع ملت در سالهای جنگ را بیان می کند. می دانیم که این شعر در اوج سالهای جنگ در افغانستان سروده شده بود. جهان حال خوشی دارد به نوروز، دریغا حال خلق مانده در بند. شکسته مردمی که از دیر سال است، بروی خود ندیده یک شکرخند. ملاحظه می کنید که ما تا کنون سه فضای متفاوت را در این چند بیت مشاهده کردیم. یکی فضای توصیف طبیعی، دیگری فضای توحیدی و دیگری توصیف وضعیت دشوار مردمی که شاعر امیدوار است بهار برای آنان لبخندی به ارمغان آورد. این سخن را او به این صورت ادامه می دهد. بهارا ناز کم کن، چانه کم زن، بهای این لب پرخندت چند؟ با بیت پایانی غزل، خطابی است به همزبانان ما در خارج از مرزها، مردم ماوراءالنهر که آنان نیز نوروز را به خوبی پاس می‌دارند. گفتنی است که این شعر در واقع به مردم تاجیکستان تقدیم شده است، ولی از آن جنس تقدیمی‌های معمول و کلیشه‌ای نیست، بلکه شاعر در عین این تقدیم شعر پیام‌های متفاوتی نیز در شعر می‌گنجاند. و بیت پایانی این است: بهارا نوبهار بلخ تلخ است، بیاور از سمرقند خودت قند. تناسب آوایی میان کلمات بلخ، تلخ و همچنین میان سمرقند و قند هم جالب است و از تکنیک های شعری که ابو طالب مظفری در این شعر به زیبایی به کار برده است.
دیده گوشا بهار شد، بهار شد، دشت و کوه و دامن نگه. جهان جهان ببین، جهان ببین، لال چمن چمن نگر. باد بهار موج موج، کپ کو هزار باج باد بهار موج موج کپ و هزار باج پا سلسل و سار راج زوج راج زوج بر سر ناروان میگر دگوشا بهار شد بهار شد دشت و کوه و دمن نگر لالا ز خاک بردمی موج با آب جو تپی لالا ز خاک بردمی موج با آب جو تپی شرر شرر ببین شرر ببین آب شکن شکن نگر
با برنامه بهارنامه همراه بودید و خوشحال هستیم که تا پایان ما را همراهی کردین. تا برنامه دیگر با درود و بدرود.
دشت و کوه و دمن نگر زخم بتار ساز زن باد بسا برام بریز زخم بطار ساز زن باد بسا برام بریز قافله بهار را انجمن انجمن نگر دیده گشا بهار شد بهار شد دشت و کوه و دمن نگر سبز جهان جهان ببین جهان ببین لالا چمن چمن نگر لالا چمن
دوستان بیایم که همیشه دنبال اتفاقهای خوب باشیم، دنبال آدمهای خوبی که حالمان را خوب بکنن با نگاهشان و لبخندشان و خاطرات خوب را بر روزهای ما سنجاق بکنیم. یک روز خوب اتفاق نمفته، روز خوب ساخته میشه. سلامتی و سعادت شما آرزوی همیشگی ماست. لطفاً شنونده برنامه ی ضربان باشین. ضربان
به نام خدای بزرگ و مهربان، خداوندی که همیشه و در همه جا در کنار ماست. عزیزان شنونده و یاران گرامی، شنونده بسیار مهربان و محترم، سلام و درود خدمت شما. سال نوتان مبارک. خیلی خوش آمدین به ضربان امروز. نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی. حافظ شیرازی این توصیه را با ما داره. انشاءالله که شما خوشدل باشین و سلامت هم باشین. در برنامه ضربان امروز مثل دو برنامه گذشته در خدمت آقای دکتر محمد نبی احمدی هستیم، متخصص بیماری های عفونی، و در دو برنامه درباره کرونا صحبت کردیم. امروز هم صحبت های خدمت شما عزیزان خواهیم داشت که انشاءالله شما بشنوین و استفاده بکنین. شماره های پیامک ما 3800-226 در ایران هست و 0794-71-71-44 در افغانستان. اگر سوالی دارین از طریق اید و شماره پیامک به دست ما برسانین. و سایت رادیو دری و برنامه زربان هم parstoday.com/dari. از طریق سایت هم میتونین که صدای ما رو بشنوین. آقای دکتر احمدی عزیز، سلام بر شما، روزتان بخیر و بازم سال نو تبریک.
تشکر. من خدمت شما و همه عزیزان و شنوندگان گرامی سلام و احترام تقدیم میکنم. من هم مجددن در این برنامه سال نو تبریک میگم. انشاءالله که این سال برای تمام مردم و جامعه افغانستان سال با خیر و سلامتی و صلح و ثبات و صحتمندی باشه
انشاءالله. قسمی که از برنامه گذشته به یادم مانده، شما گفتین که تنها راه پیشگیری از کرونا دو کار هست، یکی رعایت پروتکل های بهداشتی، زدن ماسک، شستن دست ها و فاصله اجتماعی، و یکی دیگه هم واکسیناسیون، که درباره واکسیناسیون شما در برنامه گذشته صحبت کردین و به اینجا رسید که ممکنه یک عوارض مختصری داشته باشه، اما آثار و فایده های واکسین اینقدر زیاد هست که ما میتونیم به راحتی از او عوارضش بگذاریم و بریم به سمت واکسیناسیون بدون کدام ترس و نگرانی. اگر کدام نکته جا مانده شما بفرمایید.
نه، من فقط امیر میگم که امروز واکسین در دنیا که در کشورهای مختلف تولید میشه، اونما اخبار و گزارشاتش ما و شما میشنویم،
بله،
این واکسین کم است.
بله.
یعنی امروز چند میلیارد نفر نیاز به واکسیناسیون داره.
بله.
و با توجه به ظرفیت تولید خویی کم است. تا زمانی که ای به تولید انبوه و به اندازه برسه که برای تمام مردم استفاده شوه، خب زمان میبره. به خاطر اینمی مردم باز هم باید به مو حربی اول، به مو وسیله اول باید متوسل باشن، یعنی رعایت پروتکل ها. امروز در بسیاری از کشورها، حتی در کشورهای صنعتی و پیشرفته، هم برای اقشار خاصی که شما در جلسه قبل اشاره کردین، مثلا خود جامعه طبی و صحی را در قدم اول قرار میدن، افراد پرخطر و و اونایی که در معرض خطر هستن اونا را در قدم اول قرار دادن، و ای که برای تمام آحاد و افراد جامعه از کشورهای مختلف واکسین فراهم شوه، این زمان میبره.
بله.
به خاطر اینمی واکسن های مختلفی که در دنیا تولید میشه، الحمدلله طبق تحقیقات و بررسی هایی که صورت گرفته، باز هم ممکن است یک مسائل جزئی و بسیار کمی از عوارض تا الان گزارش شوه، اما واکسین ها با ظرفیت بالا، با اثر بخشی خوب در سطح دنیا استفاده میشه، و گفتیم که شما از 60% بگیرین تا 90-95% ایمنی، معافیت و مسئولیت ایجاد میکنه این واکسین ها.
بله.
و اینمی نقطه را من میخواستم بگم که ما توجه بکنیم که واکسین امروز برای همه نیست. نه تنها برای یک جامعه مثل ایران و افغانستان برای همه در دسترس نیست، بلکه برای بسیار کشورهای سرمایه‌دار و توسعه یافته هم این واکسین برای همه در دسترس نیست، برای که ظرفیت تولید کم است و نیاز فوق‌العاده بالاست.
درست.
نقطه دیگه ای که امروز به خاطر اینمی مسائل و محدودیت ها میبینیم که کشورهای مختلف دست به کار شدن که تولید داخلی داشته باشن، و این بسیار یک حرکت ارزشمند و خوب است که ما و شما میبینیم که به خاطر اینمی محدودیت ها بسیار کشورهایی که تا امروز اصلا برنامه برای تولید واکسین نداشتن، برای تولید واکسین کرونا با هم همکاری میکنن، مساعدت میکنن که خودشان بتونن تولید بکنن. کشورهای مختلف، خود حتی جامعه ایران، آقای عطایمی نقطه را در اینجا اشاره بکنم که طبق مستندات علمی و ثابت شده میفهمیم که ایران در زمینی تولید واکسین یک سابقه بسیار درخشانی داره.
درست.
در منطقه و جز کشورهایی است که ده ها سال که انواع و اقسام واکسین ها را اینجا تولید میکرد. راجع به واکسین کرونا هم بنا به امو ضرورتی که حس میشه قدم های بسیار خوبی را برداشته و مراحل تحقیقاتی و آزمایشی را به خوبی پیش میبره در کنار بسیاری از کشورهای دیگه. منظوری که این توضیحات باز برای ایست که واکسین کم است، مردم باید زیادتر روی پروتکل های صحی و بهداشتی دقت بکنن و از خطر ویروس های جهش یافته و تغییر یافته بترسن و فکر نکنن که مسئول هستن و هیچ خطری برای اینا وجود نداره. حتما مراعات بکنن،
حتما مراعات بکنن، انشالله که همینطوری باشه. من فکر نمیکنم که حتی کوچکترین کشورهایی که در دنیا وجود داره هم دولتاش تانسته باشه که 100% مردم خود واکسین بزنن.
نه اصلا وجود نداره. مثلا ما شما ببینید کشور استرالیا که قرارداد بسته بود با کشور انگلیس که واکسین از انگلستان و انگلیس بگیره، یک هواپیمای حامل واکسینه بنا به ضرورتی که اضطراری که در شرایط کشور انگلیس پیش آمد واکسین از هوا برگرداندن.
گفتن خود ما نیاز داریم.
گفتن خود ما نیاز داریم. و این باعث شده بود استرالیا به عنوان یک کشور نسبتاً توسعه یافته که پروسی تولید واکسین شروع کرده بود، وقتی قرارداد بست تولید واکسین خود قطع کرد. گفت که خب اونا تولید میکنن، میخرم از پیششان میگیرم.
بله.
دوباره شروع کرد، زمینی که اعتراضی هم کرد، به هر حال باعث ناراحتی کشور استرالیا شد، اما شروع کرد به که خودش باید تولید بکنه. و کشورهای دیگی که با توجه به شرایط بسیار مد نظر است.
خب هنوز تا زمانی که همه انسان ها واکسین بگیرن خب خیلی راه داریم. در افغانستان خب به همین شکل پس بازم برمیگردیم به پروتکل های بهداشتی.
بله
خب حالا که صحبت از پروتکل های بهداشتی هست، از طرف جشن نوروزم هست، این دو تا رو چطوری کنار هم بگذاریم؟ آیه دکتر احمدی، جشن نوروز، سال نو، رفت آمد، سفر، مهمانی، اینا آیا باید باشه یا نباید باشه؟ چیکار باید بکنیم؟
واقعیتش ایست که توصیه میشه بسیار جدی تا جایی که امکانش هست اینا نباید باشه.
بله.
تا جایی که میتونیم ما رفت آمدن ها را محدود بکنیم، واقعا اگر مجبور نیستیم مسافرت نرویم، میله نرویم، از تجمعات خودداری بکنیم. رفت آمدن ها اگر الزام آورم هست باید با رعایت پروتکل ها باشه.
بله.
یک نقطه است که من میگم، من فکر نمی کنم که مردم افغانستان، تجربه خودم است به عنوان یک افغان، کی گپای مرا خوب گوش بتن و رعایت بکنن.
بله.
ولی واقعا خواهش ما است که
گفتنی رو باید گفت،
تا جایی که امکانش هست این محدود شوه، رعایت شوه، که خدای نخواسته اگر یک نفر مریض در یک جمع بزرگ وجود داشته باشه ممکنه ده ها نفر دیگر آلوده بسازه. و اینمی شرایطی که امروز مردم افغانستان شفاهن برای ما میگه که ما الحمدلله اینجا شرایط خوب است، که ما بسیار بسیار خوشحالم هستیم، اینمی شرایط به هم نخوره، به هم نریزه. و خدای نخواسته اینمی وضعیت مخصوصا برای جامعه پر مشکل و پر مصیبت مثل افغانستان، خدای نخواسته دوباره تشدید نشود. ما سوالم میخوایم اینطور جواب بدم که تا جایی که امکانش هست از رفت و آمدن ها، از تجمعات، از جمع شدن به عنوان میله، به عنوان نیف و مسافرت و اینا خودداری شود، پرهیز شود، که انشالله سال ما با سلامتی و صحتمندی باشه
انشالله. ولی خب بعضی از مراسم برگزار شد آقای دکتر احمدی عزیز، مثلا مراسم میله گل سرخ برگزار شد، جای دیگه تجمعاتی بود، مسابقات بزکشی هم حتما برگزار میشه و هست و مسابقات دیگه که خب مراسم عنعنوی افغان ها هست و در هر سال هم برگزار میشه، اینا هم بوده و بعد از این خواهد بود در روزای پیش رو. حالا فرض کنید که اگه یک جای جمع شدن، مثلا به چه شکلی باشه، به چه ترتیبی باشه، یا یک عده مهمانی رفتن به چه ترتیبی باشه، با چه فاصله، چگونه و چه رقم از خودشون مراقبت بکنن؟
واقعا ببینین اگر امش یک تجمعاتی هم صورت میگیره که خوب بود نمی بود و خوب است که نباشه، ولی میخوایم بگیم که بازم کوشش کنن که او فاصله اجتماعی را فیزیکی را حفظ کنن، فاصله ها حداقل 1.5 متر باشه، ماسک بزنن، دست نتن، بغل کشی و روبوسی نکنن، دست خود با آب و صابون بشورن. یک نفر اگر مریض است، آقای عطایی، ببین یک نفر یک زکامی و ریزش و سرماخوردگی ساده داره، با کوچکترین علامت خود این نباید در متر یک مجالس تو تجمعات شرکت بکنه،
خودش
آدمای مریض نباید بروند، چون ممکنه این یک سرماخوردگی ساده باشه، ممکنه کرونا باشه. واقعا باید رعایت بکنن، فاصله را گفتم مثلا رعایت کنن، دست خود بشورن، و از دست دادن و بغل کشی و مصافحه و روبوسی و چیزها خودداری بکنن. آدمایی که مریض هستن، زکامی و یک ریزش بسیار خفیف دارن، در این مجالس شرکت نکنن. و باید کوشش شوه که در تغذیه و خوراک و این چیزها هم رعایت شوه. ما یکی بحث کرونا رو داریم، یکی مسائل صحی بهداشتی مواد غذایی و خوراکی ها رو داریم. که خوردن از موادی که به خوبی عرضه نمیشه، به خوبی تهیه نمیشه، ممکن است غیر از کرونا آلودگی های دیگر در طور یک میله ها و در طور یک مراسم عمومی که ما باید از یک غذای تمیز، از یک خوراکی های صحی و بهداشتی استفاده بکنیم، اینا رو رعایت کنیم.
بله، سپاسگزارم از شما. خب یک خبری از اتاق فرمان با اجازهتان میگیریم، یک بخشی رو میشنویم، باز بر میگردیم و بخش پایانی برنامه رو خدمت شنونده های عزیز خواهیم داشت.
راه‌های انتقال کرونا ویروس همانند سایر ویروس‌های کرونا و ویروس آنفولانزا است، یعنی از طریق تماس دست آلوده به ترشحات تنفسی با چشم، بینی و دهان و قطرات تنفسی از طریق عطسه، سرفه و صحبت کردن چهره به چهره به مدت طولانی منتقل می‌شود. بنابراین استفاده از ماسک برای فرد بیمار و شستشوی مکرر دست ها و صورت برای سایر افراد راه های مهم پیشگیری محسوب می شود. رعایت تدابیر صحی و بهداشتی مانند شستشوی مکرر دست ها ضروری است و افراد مشکوک به ابتلا باید آزمون های تشخیصی و اقدامات درمانی را جدی بگیرند. از تماس نزدیک با فردی که به بیماری تنفسی مبتلا است خودداری کنید. در صورتی که در معرض تماس با فرد مبتلا به بیماری تنفسی هستید، از ماسک استفاده کنید. به طور مکرر دستهایتان را با آب و صابون بشویید، به خصوص بعد از تماس با فرد بیمار یا در صورت تماس با اشیاء و سطوح آلوده و یا تماس با یک حیوان یا با محیط اطراف آنها. مواد غذایی را خوب بپزید. مواد غذایی خام و پخته را کنار هم قرار ندهید و از تماس آنها خودداری کنید. بعد از تمیز کردن و قطعه قطعه کردن مواد غذایی حیوانی خام مثل گوشت و سایر محصولات گوشتی و مرغ، ماهی، میگو و غیره، ظروف، تخته و چاقویی را که استفاده کرده اید بلافاصله با آب و مواد شوینده بشویید و از تماس ظروف شسته نشده با مواد غذایی پخته اکیداً خودداری کنید. هنگام تماس با حیوانات، مال و طیور و محصولات آنها از دستکش و ماسک استفاده کرده و بعد از تماس بدون دستکش حتماً دستهای خود را با آب و صابون بشویید. در صورت ابتلا به بیماری تنفسی شامل تب، سرفه و یا تنفس مشکل فوری به دکتر مراجعه کنید. شهروندان در جاها و مکانهای عمومی و پرجمعیت از ماسک استفاده کنند. حفظ فاصله حداقل 1.5 متری با سایرین. پرهیز از در آغوش گرفتن، دست دادن و بوسیدن دیگران. پرهیز از حضور در اجتماعات و حذف ملاقات ها با حضور در مکانهای شلوغ. پوشاندن دهان موقع عطسه و سرفه با دستمال یا قسمت بالای آستین. انداختن دستمال های مصرف شده در یک کیسه نایلونی و گره زدن در آن. شستشوی مکرر دست ها با آب و صابون به ویژه بعد از عطسه و سرفه یا تماس با فرد بیمار. درباره سالمندان عزیز، مبتلایان به آسم، کسانی که دیابت و شکر خون دارند، بیماری های قلبی، عروقی یا ریوی دارند، بیماران خاص مانند مبتلایان به سرطان، ضعف سیستم ایمنی و کسانی که چاقی مفرط دارند، باید احتیاط و مراقبت بیشتری را مبذول داشت. مدت محدودی از مراجعه به اماکن مقدسه و زیارتی و محل‌های تجمع و پر رفت آمد و پر بیروبار مثل بازارها تا حد امکان خودداری شود، خصوصاً کسانی که در معرض بیماری هستند یا مبتلا به علائم تنفسی هستند. حفظ آرامش و امنیت خاطر، خصوصاً درباره کودکان، سالمندان و بیماران خاص. اگر شهروندی و کسی در مبادی شهرها، یعنی در دروازه‌های ورودی شهرها، مشکوک به کرونا تشخیص داده شود، 14 روز قرنطینه می شود. استرس سیستم ایمنی بدن را تضعیف می کند، پس حتی امکان از اخبار و مسائل استرس زا و تشویش آفرین دوری کنید. از تماس دست آلوده به چشم، بینی و دهان خود بپرهیزید. در صورت داشتن علائم شبیه آنفولانزا، با آب و نمک که البته نمک آن بسیار کم و ناچیز باشد، دهان خود را شستشو دهید. برای آگاهی از راه‌های وقایه و پیشگیری و آخرین وضع بیماری کرونا ویروس جدید، فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت صحت عامه توجه کنید.
سپاسگزاریم از همراهی شما دوستان عزیز و همکاران ما در اتاق فرمان. ما همچنان در کنار شما عزیزان هستیم و برنامه ضربان را تقدیمتان میکنیم. با آرزوی سلامتیتان دعوت میکنیم که بخش پایانی برنامه را هم بشنوین. خب آقای دکتر احمدی عزیز، صحبت ها درباره سفر و مراسم نوروز بود. شما گفتن که اگر میتونیم کوشش بکنیم به این مراسم نریم و اگر میریم با رعایت پروتکل ها باشن. افراد بیمار هم حتی اگر خودشان فکر میکنن که چیز خاصی نیست، فقط یک زکامی است، سرماخوردگی است و بیماری خطرناکی نیست، اونا هم در خانه باشن و بیرون نرن تا اگر احتمالاً خدای نخواسته کرونا باشه دیگران به اون مصاب نشن. یک مقداری صحبت بکنید درباره افراد پرخطر. بالاخره یک عده‌ای از افراد هستن که های ریسک هستن، به اصطلاح پرخطر هستن و این مراسم نوروز هم و جشنای سال نو هم هست. بله، توصیه شما درباره افراد چی است؟
بله، افراد پرخطر ما یک دفعه دیگه مرور میکنم. ببینین، افرادی که سنشان بالاست، بله. ما گفتم که برای کرونا قبلی میگفتن 60-65 سال به بالا، الان میگن 55 سال به بالا.
بله.
اینا افراد پرخطر هستن. اونایی که بیماری های خاص دارن، مشکلات خاصی از ششها و ریتین دارن، بیماری های مزمن و کونه و طولانی شدی ریوی دارن،
بله.
اونایی که مشکلات خاص قلبی دارن، قلبی عروقی، بله. دارن، اینا افراد پرخطر هستن. اونایی که فشار خون دارن، افراد پرخطر هستن. اونایی که مریضی های مثل دیابت و شکر دارن، مرض شکر دارن، اینا پرخطر هستن،
بله.
و اونایی که مشکلات مزمن و طولانی کلیوی و گرده ها را دارن، مشکلات خاص کبدی دارن،
بله.
افراد چاق، اونایی که وزنشان بسیار فوق العاده زیاد است، اینا افراد پرخطر هستن،
بله.
خانم های حامله و باردار، جزی گروه های پرخطر هستن. همه اینها برحال باید زیادتر از دیگران مراعات بکنن، رفت و آمدن ها اینها باید زیادتر مراعات بکنن، یا در مجامع عمومی شرکت نکنن، یا اگر شرکت میکنن این پروتکل ها را باید رعایت کنن.
بله.
در رفت و آمدن های خانگی هم من باز تاکید میکنم، اگر در یک خانه فرد پیر هست، اگر یک بیماری های خاص در او خانواده هست، جوان باشه، سنش هرچی باشه، ولی بیماری دیابتیس، بیماری است که مشکلات قلبی داره، فشار خون داره، افراد دیگه، بستگان و دوستان و آشنایانشان اونجا رفت و آمد نداشته باشن. این را باید ما بپذیریم، یک واقعیت است. ممکن است 1% بسیار بالا میفهمین، زیادتر از شاید 80% افراد اگر کرونا میگیرن اینا دچار مشکل نمیشن، یک علائم خفیف ممکنه بگیرن یا نگیرن، خوب میشن. اما او 15-20% که پرخطر هستن، همینا رو که ما آل نام بردم و شنوندگان عزیزم شنیدن، اونا ممکنه اگر بیماری و ویروس به اونا منتقل شوه بسیار بیماری شدید بگیره و عوارض بسیار جدی و خدای نخواسته حتی مرگ و میر به دنبال داشته باشه.
بله. من چند روز پیش با یک دوستی صحبت میکردم، یک کاری بهش داشتم، دیدم یک مقدار آشفته است، پریشان است، صدایش به شکل خاصی است، تلفنی صحبت میکردم، گفتم خب چی شده، چرا ناراحت هستی، چرا نگران هستی؟ گفت که من خانمم، پسر جوانی بود، مرد جوانی بود، گفت خانمم پیوند کلیه داره، داشته کلیه دریافت کرده، اما فعلا میبینم که متاسفانه آثاری از کرونا درش دیده میشه و مشکوک است به کرونا، نمیدونم چی کار باید بکنم. بله. خیلی نگران بود.
واقعا این موارد، این کیس ها را باید ما توجه بکنیم. یک کسی پیوند شده، یک کانسر داره، سرطان داره و بله، چیزای مختلف را، بیماری خاص اگر وجود داشته باشه، در این صورت واقعا این یک وظیفه انسانی، وجدانی و شرعی ماست که به خاطر سلامت خود و سلامت نمیت و افراد پرخطر باید ما رعایت بکنیم و حتما این محدودیت ها را مد نظر داشته باشیم.
بسیار خوب، انشالله که برای همه سلامتی باشه و آرزوی همیشه که ما همی است از برنامه زربان، ما همیشه آرزوی سلامتی میکنیم. و اما چون بحث ما مسائل بهداشتی پزشکی گفتنی ها گفته شد، اینال در پایانی برنامه اگر توصیه نکته هست شما بفرمایید و اگر هم نیست با شما و شنونده عزیز خداحافظی بکنیم.
من فقط میگم که انشالله امکان واکسیناسیون برای همه مردم فراهم شده در دنیا
انشالله.
و ایرم من توجه بتم که امروز دیده شده کسانی که حتی دو دوز، یعنی دو نوبت واکسین کرونا میزنه.
بله.
اینا هم باید از ماسک و این مسائل رعایت کنن، مگری که با افرادی که روبرو میشن هر دوتایشان واکسین زده باشه.
درست.
یعنی حتی کسی که واکسین هم میزنه باید وقتی با یک کسی که واکسین نزده این مسئله را رعایت کنه. میخوایم بگم که مسئله بسیار جدی است، از مردم خواهش میکنیم که انشالله حد اکثر مراعات داشته باشه.
انشالله. سپاس از شما آقای دکتر احمدی عزیز.
خداحافظ شما.
از شما دوستان عزیز و شنونده گرامی جهانی سپاس. خیلی خوشحال شدم که در کنار شما بودیم. انشالله همیشه سالم باشین. راه ارتباطی را خدمت شما یک بار دیگه میگم که 3800-226 در ایران در خدمت شماست که بر ما پیامک بفرستین و 0794-71-71-44 هم در افغانستان. سایت ما هم parstoday.com/darist. خدای مهربان پشت و پناهتان.
اینجا رادیو دری است. شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هست. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
هفت سین
نوروز میشناسم به هفت سینش ولی یه چند من میبابه میدی بدی سنجت به یاد عاشقی دلدادگی هر مخلصی بر کنارش میکتی
به نام یگانه بی همتا. سلام دوستان عزیز، سال نو بر شما مبارک باد.
یادش بخیر. یک روز مانده به سال تحویل، همه فامیل جمع می شویم در حیات خانه مادرجان. وقت سمنک پزان است و همه اهالی دم به دم صلوات می فرستن و جمله ای است که مدام به زبان می آورن: یادش بخیر، خدا رحمتش کنه.
عضو جدا نشدنی دسترخوان‌های هفت سین است، از آن سین‌هایی که در لحظات آخر باقی مانده تا سال نو به هر راهی شده خودمان را به فروشنده‌های آن می‌رسانیم تا خانه من خالی از سمنک شب عید نباشه، چون پخت سمنک سخت هست و معمولاً در مکانهای محدودی به صورت تازه به فروش می‌رسه. بنابراین افراد در طول سال کمتر از آن استفاده می کنن. با این حال پخت سمنک تنها مختص به شب عید نیست و مردم به بهانه های مختلف و یا حتی برای نذر در طول سال نیز دیگ پخت سمنک را بپا می کنند.
مادر جان گفت تازه عروس بودم و هنوز تار سفید بین موهام نبود. تولد حضرت زهرا با سال نو همزمان شد. چی از این بابرکت تر؟ آن سال نذر کردم سمنک بپزم و از آن سال به بعد به یادگار آن روز از جوانی این عهد را ادا می کنم.
با نام و یاد خداوند، با سلام به شما شنونده گرامی، من محمد زواد علمی، کارشناس فرهنگ عامه، درباره مراسم دیرپای نوروز و سفره هفت سین گفتگو می کنم. سفره انداختن این واقعیت فرهنگی است در سنت این مردم و مهمترین اونها سفره هفت سین. در نوروز امیر هر شهر جامعه زیبا به تن می کند و منتظر تا شخصی پشت قدم بر او وارد شود. سپس بزرگان دولت سبزه و هدیه پیشکش می کنند و خلعت می سانند. پیراهن زردوز پوشیده امروز در پیله نوروز بر قامت موزون رسایت مزه می ده. آیم به در تو، گیرم خبر تو، قربان سر تو، هم مهر و وفایت مزه می ده. در برخی از شهرها امیر با جامعه سفید میان برزیگران و کشتکاران می رفته، بر سفره آنها می نشسته و فاصله ها برداشته می شده. اصلا سفره نماد گستردگی جهان و سفیدی آن نشان پاکیزگی و طهارت است. سفره هفت سین کمی بالاتر از زمین قرار داشته و با پارچه‌های ترمه گلدوزی شده و قلمکاری. آنچه در این سفره بوده از کتاب مقدس، آینه که نماد روشنایی و امید بوده، شمدان به معنای ثبات و جاودانگی، آب و ماهی که نماد برکت و زندگی است، تخم مرغ که زایش و باروری رو مژده میده، اسفند و آبیشن هم به منیت سلامتی و درمان. این را سفره آرایی می گفتن. همه بایست در زمان سال تحویل سر سفره حضور داشته باشند که تا از یک شنبه آغاز می شده که معادل خورشید روز بوده و می گفتن یک شنبه، دو شنبه تا شش شنبه. عدد هفت در نجوم خانه آرزوهاست. در فرهنگ عامه هفت آسمان و ستارگان را نیز هفتگانه می دانستن: زهره، مشتری، عطارد، زحل، مریخ، زمین و خورشید. هفت سین نیز از آن جمله‌ایه، چون غلات و حبوب و مغز در هفت سینی آورده می شده هفت سین گویند، اما در مکانهای دیگر نیز از هفت شین یا هفت میم سود بردن. هفت چین هم گفته می شده، شاید به علت جا گرفتن در ظروف چینی و یا نوع چیدمان اون. در لغتنامه دهخدا از هفت میوه خشک نام برده شده: کشمش، انجیر، قیسی، شفتالو، انجیر، خرما و آلوبخارا، و از هفت آجیل گردو، پسته، فندق، کشت زردالو، کشمش، سنجد و بادوم. چو قنچه چه فروبسته است کار جهان، تو همچو باد بهاری گره گشایش باش.
دوستان عزیز، شما میتونین برنامه های رادیو داری و برنامه ویژه نوروزی ما هفت سین را از سایت رادیو داری با آدرس parstoday.com/dari هم شنونده باشین.
همچنین شما دوستان خوب ما میتونین این برنامه را از طریق اپلیکیشن ایران صدا که روی گوشی های همراهتان دارین هم بشنوین. هر روز ساعت 9:30 صبح و وقت افغانستان.
۳۸۲۶۶ در ایران و 0794-71-71-44 در افغانستان.
در افغانستان و تاجیکستان سرودهایی در هنگام پختن آن از سوی زنان اجرا می شه. سمنک در جوش، ما کفچه زنیم، دیگران در خواب، ما دفچه زنیم. کدام از اجزای تشکیل دهنده هفت سین از گذشته های دور تا اکنون دلیل خاص خود را برای بودن در این دسترخوان داشتند. برای سمنک باور عموم مردم در قدیم این بوده که گندم آن را فروهرها به جوانه می رساندند و به همین دلیل خوردن آن قدرت و برتری به ذهن و جسم انسان می ده. چون این غذا از جوانه گندم درست می شود و تمام حکمت آن نیز در همین است.
نظر سلامتی مادر، نظر شادی، دل خوش، برکت، عزتمندی، نظر صبر مادر، نظر قدرت و قوت قلب. کمری کسی زیر بار مشکلات خم نشه، دل کسی از بی صبری نشکنه. زود از کوره در نریم، زود قهر نکنیم، زود بی خیال هم نشیم.
سمنک نماد قدرت، خیر و برکت و شجاعت هست. سمنک را غذای مرد آفرین می گفتند. همچنین بشر همواره در آرزوی توانمندی بوده. از آنجا که سمنک غذای مقوی است که از گندم تهیه می شه و به آن غذای مرد آفرین می گن و سرشار از ویتامین ای و مواد مغذی است، آن را به عنوان نماینده ای از صبر، عدالت، مقاومت و قدرت بر دسترخوان می گذارند. سمنک سمبل برکت و نیز نشانه صبر و بردباری و در نتیجه پختگی در زندگی انسان است.
دل رحم و مهربان باشیم، حرف زور و کسی نزنیم، به طبیعت، به حیوانات رحم کنیم، یک کاری کنیم مادر جان، خیرمان برسه به بنده های خدا. یک کاری کنیم مادر جان، بعد از عمری که جهان بود و ما نبودیم، اسم ما که به زبان کسی آمد، بگویه خدا رحمتش کنه، آزاری نداشت.
سامانک را از آن جهت که قدرت توان افزایی در تن آدمی داره نماد قدرت دانستند. از طرف دیگر چون طبخ آن دشوار هست و برای تهیه آن باید از کمک دوستان و همسایگان استفاده نمود، از این دریچه سمنک نماد توجه به دیگران و همکاری و همبستگی تلقی شده. پختن سمنک فرایندی دشوار و طولانی داره و پخت آن در مقدار زیاد برای مواقعی که آن را به عنوان نظری و یا برای عید نوروز پخته می کنند زمان زیادی می خواهد. به همین دلیل است که معمولا جمعیت زیادی گرد هم می آیند و در پخت آن به صاحب خانه کمک می کنند.
همه دعوتن، زن و مرد، پیر و جوان، با دل پاک و شکسته پای اجاق بیستن و با این پاروی چوبی سمنک را هم بزنن. با هرچه امید و دلخوشی که به خدا دارن نذر و نیاز کنن تا گوشه چشمشان تر شوه و خدا به حرمت چشمهای تر پر امید بنده هایش رحمت و برکت را نازل کنه.
رسم بر این است که سمنک را شب روی اجاق میگذارند و تا صبح نوبت به نوبت آن را با پاروی چوبی هم میزنند. مهمانی دادن به بهانه پخت سمنک همیشه جمع خوبی را برای با هم بودن و گپ زدن برای آشنایان فراهم میاره. رسم خوبی که در شهرهای مختلف هنوز هم برپاست. داستان هم زدن سمنک با پارو که نیروی زیادی هم می‌خواهد معمولاً تا صبح و قبل از دم گذاشتن سمنک ادامه پیدا می‌کنه.
مادر جان دستی به سرم کشید و با همان لبخند همیشگی که بر لب داشت گفت: سمنک بهانه است مادر، بهانه. سمنک پزان بهانه سپاسگزاری من از خداوند است تا اهل محل و خانواده دور هم جمع شویم، دور هم لبخند بزنیم، با خدا عهد و پیمان ببندیم، به سال نو دلگرم شویم. با امید است که دعای ما شنیده می شود، با اعتماد به خداست که آرزوی ما برآورده می شود. دور هم جمع شویم، دعا کنیم، گوشه چشم من تر شود، با خدا رفیق شوید.
دوستان و همراهان ارجمند، به پایان برنامه امروز هفت سین رسیدیم. دلتان خوش، همیشه با خدا رفیق باشین و برکت سر دسترخوانهایتان باشه. تا حضور دیگر، خداوند مهربان پشت و پناهتان.
چشمی گل ها باشد، شیبه ای مرغان شیبا شد، فصل شادی ها شد، غنچه ای دل ها ایشا شد. نوروزی عالم به شرافت، به سعادت اهدا شد، غیبنی آدم زی محبت، زی محبت احیا شد. چشمی نرگیز تر شد، جامعی سوسن آهر شد، ماهی نیسان آمد، شب نمی جام.
خب دوستان عزیز، کودکان زیبا و دوست داشتنی، پروانه های ناز و نازنین ما، برنامه شما یعنی شاپرک همینک آماده پخش هست. لطفاً به اتفاق بزرگترهای خوبتان بشینین و این برنامه را بشنوین.
Was this? به نام خدای زیبا آفرین، خداوند آسمان و زمین. اوست که به دلها خوشی میته، لبخند زیبا به لبها میته. بسم الله الرحمن الرحیم. نازنه ها، دخترا، پسرا، اطفال نازنین سرزمین افغانستان، سلام. جشن و شادی چقدر لذت بخش است، مخصوصا که بخاطر یک مناسبت خوب و زیبا باشه. بله، عید نوروز است. عید نوروز به همه شما نازنینا و شما قندیلکا تبریک میگیم. سال نوتان تبریک، تبریک، تبریک. در این روز بسیار خوب خدا، خدا کنه خوش خندان باشین، مخصوصا این روزا که همه شاد هستن.
تو کوچه ها میبرده از آسمون ستاره، جشن و شور و شادی عید اومده دوباره. شکلات و شیرینی، گلکی نقل و نبات، هر جا بری میبینی یه عالمه عنوان.
این روزا همه خنده بلب دارن و با همدیگه سال نو تبریک میگن.
بوق گلی من عطر بهارم، ای هم شبونم عید اومد، ناز ناز جونم واسط میخونم، ای مهربونم عید اومد. بوق گلی من عطر بهارم، ای هم شبونم عید اومد، عید اومد، عید اومد.
بله دوستای عزیزم، این روزها روزای عید است. شاید در بعضی از خانه ها پدر و مادرای زحمتکش همراه طفلای نازشان برنامه شاپرک میشنون. ما با اونا هم میگیم سلام و سال نوتان تبریک باشه. هوای نمناک، سبز شاد و چالاک، سر در آورد از خاک، گفت نوروز بر همه خوش با. چشمه روشن جوشید، خاک مخمل پوشید، سبزه شبنم نوشید، گفت نوروز بر همه خوش با. کرد بلبل پرواز، خان در باغ آواز، خنده زد گلباناز، گفت نوروز بر همه خوش باد. ای بابا، چرا مهمان امروز ما اینقدر دیر کرده؟ اگه برم پشتش برنامه چطور میشه؟ بهتر است که برم صدایش کنم. راستی نازنین، اجازه بدین که اول بر شما توضیح بدم. امروز در برنامه شاپره قرار است که مهمان بیایه. مهمان ما را کلگیتان میشناسین، تازه زیادم دوستش دارین. این مهمان ما البته یک فرقی با دیگه مهمانا داره. فرقشم اینمیست که از دروازه لازم نیست بیایه. بله درست شنیدین، از دروازه نمیایم. ما باید پنجره رو باز کنم و مهمان ما رو صدا کنم. ما چون تانستین حدس بزنین که مهمان ما کی میتونه باشه؟ خب خیر است، اگه متوجه نشدین فکرتون رو زیاد مشغول نکنین. صبر کنین که ما پنجره رو باز کنم. بهار خانم، بهار خانم کجاستی؟ ما منتظر هستیم، یادت که نرفته. نه جواب نمیده. دوسته قندم، فهمیدین که مهمان ما کی است؟ بله، بهار خانم ما امروز دعوت کردیم که مهمان ما باشه. تو حالا که دیر کده، ولی قول داده بود که میایه. قول بهارم خود قول است. اصلا طوری شده که بهار نیایه؟ درست گفتی، نه نشده. زمستان که رفت بهار میایه دیگه. خب خیر است، حال شما یک موزیک کوتاه گوش کنین تا بهار خانمم از راه برسه.